أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. طيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوحن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این مناسبت آیات نورانی سوره شریفه عنکبوت را مطرح میکنیم و الان آیه که تلاوت شد، آیه شماره 41 از آیات بینات این سوره شریفه، دقیقا آیه است که مشخص می شود چرا نام این سوره به این عنوان قرار داده شده است، سوره العنکبوت. استحضار دارید در نامگذاری سوره های قرآن کریم علل قاعده مبنا بر این بوده است در نزد بزرگان نبی مکرم حضرات معصومین که یک عنوان به تعبیر ما یک سوژه مهم از این سوره انتخاب می شد و عنوان کلی سوره قرار داده می شده است. البته حکمت های مهمی در این نامگذاری ها وجود دارد. چرا باید در میان همه موضوعات سوره مبارکه بقره همین عنوان برون کشیده شود؟ یا این سوره عنکبوت، واژه عنکبوت به درآید و نام این سوره مبارکه باشد؟ این نیاز به بررسی بیشتر، یعنی فرصت و مجال فضولتری است که یه ترتیب منطقی در نامگذاری سوره های قرآن دیده می شود. اسامی که مربوط به انبیاء الهی است، اسامی که مربوط به مباحث توحیدی ذات باری تعالی است، اسامی که مربوط به طبیعت و شریعت است، اینها یک نظم ویژه‌ای دارد که حال و مجال خاص خودش رو میخواد بررسی این مباحث. اما در اینجا حضرت حق چنین فرمود: مثال اون کسانی که انتخاب کرده اند من دون الله اولیاء، ولی خودشون رو غیر خدا، مانند مثال عنکبوت است که برمیگزیند خانه ای را، به حال این که سوسترین خانه ها خانه عنکبوت است. حال این محتوای این نکته چیست و چرا این بحث را الان اینجا ذات حق مطرح می کند؟ این قسمت دوم رو ابتداعاً بررسی کنیم. تا الان نام هایی برده شد که چند نام این رو دیروز خدمت عزیزان بردیم. اشاره شد به قارون و فرعون و هامان، اشاره شد به عاد و ثمود، اشاره شد به شعیب و نام های قبل از اون. اقوام و کسانی رو خداوند سبحان مطرح کرد که مشکل اصلی اینها این بود که ولایت الهی رو نپذیرفتند و اینها به ولایت جز خداوند در طول تاریخ متوجه و متوسل شدند. اختیار خودشون رو به غیر خدا دادند، عبادت غیر خداوند کردند و به نوعی فرو رفتگان در طغیان و سرکشی در پیشگاه حضرت حق و به دنبال اون نسبت به خلق و مردمان شدند. در آسیب شناسی این جماعت و گروه قرآن چنین میگوید: مثال اون کسانی که، بنابراین اون چه در این آیه مطرح میشه و این تشبیه و تمثیلی که ذات حق مطرح میکند، دقیقا یه برداشت کلی از همه موارد قبلی است. تمام این موارد پیشین یه چنین حال و حکایتی داشتند: کسانی که تکیه بر باد کرده بودند، کسانی که تکیه گاه مقتدر ثابت وجود را، حضرت باری تعالی و حقانیت او را و صفات او را فرو گذاردند و به یه تکیهگاه های سست بی اساسی متوسل و متوجه بودند که پایان اون چیزی نیست جز ان الباطل کان زهوقا، محو شدن، از بیان رفتن و نیستی. اما یه نکته دیگر رو هم رخصت بفرمایید من بگم و آنگاه مضمون آیه رو بیشتر بررسی میکنیم. اون این است که فرمود مثل الذین، مثال اون کسانی که. میدانیم در قرآن از شیبه هایی که ذات باری تعالی فراوان به کار میگیرد مبحث تمثیل است، تمثیل قرآنی، که گاهی این تمثیل جنبه ادبی دارد، گاه جنبه منطقی، یعنی گاه تمثیل ادیبانه است، یعنی تشبیهه. یه تشبیهات بسیار زیبایی رو در قالب تمثیل خداوند سبحان به کار میبرد، گاه فراتر از این است. از نکات حساس و باز لطیف این کار، اساساً خود تشبیه و تمثیل فوق العاده در انتقال معنا به ذهن انسان مؤثر است. یعنی گاهی این تمثیلات اونچنان کارایی دارد که انسان اگر یه معضلی و یه مطلب مهمی رو نفهمیده با یه مثال خوب متوجه میشه، درک معنا میکنند. کارایی مثال در انتقال مطالب به ذهن انسان فوق العاده جدی و قابل توجه همگان است. حضرت باری تعالی هم در قرآن این روش رو تأیید میکند، تمثیلی صحبت میفرماید، تشبیهی و تمثیلی. اما با این فرق که تمثیلات قرآن برگرفته از عناصر طبیعت پیرامون انسان هاست، اجزاء خلقت است. یعنی میبینید آب است، باد است، آفتاب است، ریزش است، تابش است، رویش است، اجزاء زندگی است، اجزاء طبیعت تمثیلات قرآن. به نباتات است، به حیوانات است. عجیب، قرآن با تمثیلاتش محسوس گرایانه و کاملا واقع پندارانه با مخاطبانش صحبت می کند. یعنی ما رو به دل طبیعت می برد، در یه فضای عام قابل دسترسی برای همگان، نه فضای ویژه لابراتواری تخصصی اونچنانی که در اون فضا بخواهد یه مطلبی رو منتقل کنه، نه، در دل طبیعت، در دامن وجود، در نگرش به حیوانات، گیاهان، نباتات، آسمان، زمین، حقایق ناب الهی در چنین قالب‌های منتقل میشه و این یه لذت عجیبی داره که خداوند از دل طبیعت حقایق مهم وجود رو به ما منتقل میکنه. خب با همین پیش درآمد عرض میکنیم که فرمود مثال اون کسانی که اتخاذ میکنن من دون الله. اگر اتخاذ از پس گرفتن به عمد و قصد است، نه تصادفی و به نوعی مثلا از سر تفنن، نه اونها که هم مهمت خودشون رو در زندگی به قصد و عمد چنین قرار میدن که اولیای من دون الله انتخاب میکنن. اولیاء جمع ولی، ولی جز خداوند برمی‌گزینند. بهرن مشخص در اینجا کلمه ولی به معنای یار و دوست نیست، اینجا کلمه ولی به معنای صاحب اختیار است، یعنی اون کسی که اختیارش را انسان به دست او میدهد، امر و نهیش میکند، فرمان میدهد به او، دستور میراند و امثال چنین مسائلی. خب ولی من دون الله کیست، چیست، چه کسی ولی من دون الله هست؟ می دانیم اولین ولی من دون الله عزیزان بدون تردید خود انسان ها هستند، نفس انسان ها. یعنی گاه این نفس انسان خود ولی خودش میشه و تمام اختیار و نفس سرکش انسان به دست می گیرد، امر می کند، نهی می کند، تعیین تکلیف می کند، این سونسو می برد آدمی را. و قصه همان می شود که افرعیت من اتخذ الهه هوا. دیدی پیامبر اون کسی که اله و معبود خودش رو هوای خودش قرار داد؟ این نفسانیات و امیال حاکم بر وجود ما می شود عزیزان. میراند آدمی را به هر سویی که این نفس چموش بخواهد. الا نفس لعمارتون، امر می کنه، اماره می شه این نفس، این ولی وجود خود انسان می شه این نفس سرکش آدمی. یه پله فراتر از اون، از برون که نگاه میکنیم ابتداعا شیطان رو میبینیم. کتب علیه انه من تولاه فانه یضله و یهدیه الی عذاب السعیر. شیطان ولی انسان ها میشود، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت به دنبال اون میاد، یعنی شیطان میاد اختیار انسان رو به دست میگیرد و میگوید، وسوسه میکند، نظر میکند، همز میکند، همون اصطلاحات و تعابیر قرآنی، و اختیار آدمی رو در کف میگیرد، میراند و آن سو که میخواهد. گاه ممکنه مظاهر دیگه باشه، گاه ممکنه طاغوت ها هستند که ولی انسان میشن به گزارش قرآن و تمام مصادیقی که در طول تاریخ در دل این عناوین گنجانده شده است. من دون الله شامل همه اینها میشود، مثال اون کسانی که جز خدا را ولی خودشون قرار دادند. استهزار دارید، الله هو الولی، اون که اختیار انسان در دست اوست، اون کسی که حقانیت اون دارد که امر و نهی به انسان کند، مالک جان و مالک وجود و مالک جهان است. عزیزان، این خداست که ولی آدمی است، که صاحب امر است. اینی که پرده ها وقتی به کنار می رود در قیامت، هنالک الولایت لله الحق، وقتی این حجاب ها و این پرده های مجازی دنیا که چشم ما را کور کرده است و گوش ما را کر، هنگامی که به کنار میره، اونجا انسان ها باورشون میشه و میبینن که ولی خداست، هیچ اختیاری دست کسی نیست. امروز هم همان است، اما این حجاب ها نمیگذاره بفهمن مردم. گمان میکنن زر ولایت دارد، زور ولایت دارد، بهمان ولایت دارد، فلان ولایت دارد. یعنی این تصورات این چنینی و باطل و حجاب ها و مجاز ها چنین وهم باطلی رو در ذهن انسان ها فرو میبرن. ولا امروز هم ولی خداست که صاحب جان و صاحب اختیار است. یخلق، یرزق، یهدی، می آفریند، روزی می دهد، هدایت می کند، می برد، می آورد، یحیی، یمیت. اینا شعونات حضرت اوست و این ولایت باری تعالی در وجود است. این ولی مطلق وجود و هستی شعوناتی از این ولایت رو گاه تفویض می کند به بندگان خودش، اون هم با حساب و کتاب و ویژه خودش، که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. آیه ولایت 55 سوره مبارکه مائده، صبح غدیر. تمام اجزا این آیه رو به تمام دقت ها بازگو کردیم خدمت دوستان عزیز، که اجزا از بعد از خداوند سبحان، ولایت رسول و ولایت امیر المؤمنین و همه هدات مهدیین صلوات الله و سلام علیه. مستقیما از دل آیه شریف برون می آید و قابل استفاده و استنتاج است. خب اینجا فرمود مثال اون کسانی که جز خدا رو به عنوان ولی خودشون انتخاب می کنند، مثال عنکبوت است، مانند عنکبوت است، که عنکبوت اتخذت بیتن، بیتی رو اتخاذ می کند. و بعد فرمود و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. خوب دقت بفرمایید، ظرافت آیه رو بازگو کنم. مثال اینها مانند عنکبوت است. چه بعد عنکبوت، چه چیزی رو عنکبوت رو اینجا خداوند میخواد مورد تشبیه و تمثیل قرار بدهد؟ وجه شبه به تعبیر عرب ها چیست؟ در تشبیه میگه مشبه، مشبهم به، وجه شبه، ادات تشبیه. این چهار تا میشن ارکان تشبیه. خیلی خودمالی و ساده عرض میکنم، میگن ابروش مانند ماه میماند، ابروش مانند کمان میماند، چهرهش مانند ماه میماند، قدش مانند سرو میمونه. همینایی که میگیم شعرا و ادبای ما گفتند، ای به باریکی میانتم چون موی در کمر، قنچه از رشک روانت میخورد خون جگر. خب بالاخره این تشبیهات، یعنی این قد رو به سرو تشبیه کردن، این قد شد مشبهون بهش سرو. چرا؟ به چه جهت؟ به دلیل راستا و بلندای سر، سر به ناز شیراز. اون باغ ارم تشبردید، دیدید اون مصادیق زیبای این سر به ناز رو، اون کشیدگی و بلندی، این شده بچه شبه. خب حالا اینجا کسانی که جز خدا رو ولی خودشون قرار دادن، تشبیه شد کار اینها و رفتار اینها به روش و رفتار عنکبوت. چه بود عنکبوت؟ اتخاذ بیت عنکبوت. یعنی این بعد عنکبوت که عنکبوت خانه‌ای که دارد، شیوه خانه‌ای که می‌سازد، به نوعی شباهت رفتاری اینها به این خانه است. حالا تو چه بعدش و چه شبه چیه سریعا مشخص میکنه خداوند. و ان اوحن البیوت لبیت العنکبوت، سوسترین بیت ها و سوسترین خانه ها خانه عنکبوت است. خب این یه امر بدیهی و روشن است که عزیزان میدانیم و کاملا آشکار. عنکبوت در عین اینکه از پیچیده ترین حیوانات است، از بند پایان بسیار ویژه در نظام ساختاری و شناخت حشرات و حیوانات، و این حیوان خصوصیات منحصری هم دارد. شاید نام بردن هم در قرآن به این ویژگی ها باشه اساسا، یعنی شکل خانه سازی عنکبوت منحصر به خودش، ماده‌ای که از اون، مصالحی که از اون خانه می سازد مخصوص به خودش. این دوستان در عرض به خدمتون مباحث به اصطلاح مهندسی عمران، بحث مقاومت مصالح جزء درس‌های اصلیشونه که میخونن. مقاومت مصالح مواد خانه عنکبوت رو اگر بررسی کنیم فوق‌العاده باداست. یعنی اولا از کجا میگیرد، از اون کیسه درون زیر شکم خودش چطور بیرون میاد، این نسج رو میبافد و چگونه ترکیب میکند با هوای بیرون، میدمه بهش، بعد مقاومت اون رو بالا میبره. خیلی پیچیدگی داره این قضیه، فوق‌العاده از محصای مهمه. یعنی این شیوه خانه سازی عنکبوت، نقشه‌ای که برای اون دارد، طرحی که برای اون دارد. گاهی دیدید این رو تو فضای باز، وقتی بین مثلا یه فضای بازی بین نمیدونم شاخه‌های درخت نگاه میکنید از دور، اگر نور هم بتابد این شبکه و مشبکی که ایجاد میشه، طیفی که ایجاد میکنه، واقعا شگفت انگیزه. شکل اون، نقشه اون، طرح اون، این از مرکز وقتی شعاع دور میشه ابعاد هندسی چطور میشه، اینا خودش همه خیلی بحثای پیچیده‌ای داره. اما با تمام اون خصوصیاتی که در این جهت میبینیم، ولو این که مواد و منسوجات بافت این خانه به نوع خودش ویژگی های انحصاری دارد، اما مجموع اون چه عنکبوت میبافت از اون بیتی در نمیاد. یعنی از نسیمی دفتر ایام برهم میخورد، یه بادی که میوزد تمام بنیاد این خانه از بین میرود. کنج این اتاق مدتی نظافت نشده، عنکبوت آمده اینجا و به نوعی تار تنیده است. این کدبانوی خانه یه اشارت انگشت میکنه، با یه انگشتش میگیره این تارها رو دور دستش میچرخاند، نمیدارم این سر جاروشو بلند میکند، عرض خود این چوب پرشو بلند میکند، میزند. کل اون چه این عنکبوت سالها و ماها تنیده است، همه رو به ثانیه ای بر میکند. نیاز به نمیدارم لودری، بلدزری، چیزی نیست که بخواد تخریبش کند. با یه تنفس دم و بازدم این خانه فرو میریزد. نماد کاملی است برای بی اساسی و سستی مجموعه این. من تاکید میکنم اینو دقت بفهمید، خیلی ظریفه این بحثی که عرض میکنم خدمت دوستان. قرآن روی این جمله تاکید میکند، مثال اون کسانی که اتخاذ میکنند و انتخاب میکنند ولی غیر خداوند را مانند عنکبوت است که اتخاذ میکند بیت را. رو چی تاکید میکنه قرآن؟ رو کلمه بیت. میدونیم بیت یعنی چه؟ معبد لیل، جایگاهی که انسان در شب در اونجا آرامش و آسایش دارد. اولین چیزی که بیت لازم داره استحکامشه، پابرجاییشه، سلامتشه. خانه ای که خانه از پای بست ویرانه است، خواجه در فکر نقش ایوان است. خانه ای که اساسی نداره، ریشه اون نیست، بالاخره کجا میتواند کسی شب آرام در این بخوابد که هر لحظه احتمال اون بدهد که این سقف به زیر آید، دیوار کج شود، نمیدانم چه شود و چه شود. اون چه در آرامش بیت مهمه، نظم و قاعده و ثبات و صلابت این خانه است، و الا بیت بیت نمیشود. و این نکته ضعف بیت عنکبوت است، خانه عنکبوت است که با بادی فرو میریزد، با اشارتی از میان می رود و به بیانی ثبات و دوام و پایداری در اون نیست، محافظت در اون نیست، نمیتونه حفاظت از عنکبوت بکنه. ولی که بیت باید چی باشد؟ این حفظ کننده انسان باشد از سرما، از گرما، از درندگان، از دشمنان. اما خانه عنکبوت نمیتواند عنکبوت را حفظ کند از باد و گزند و حوادث. خب پس وجه شبه سستی، بی‌بنیادی، عدم تأثیرگذاری. دقت فرمودید؟ حالا کل مطلب را نگاه کنیم. اونها که به ولایت جز خدا متوسل و متوجه می شوند و جز او را به عنوان صاحب اختیار خودشون می گزینند و به آن تکیه می کنند و به امر و نهی اون متوجه، پا در هواند. اینها بر بنیان سستی توجه کردند. نه عزتیست، نه شوکتیست، نه قدرتیست، نه جمالیست، نه جلالیست. لله اسماء الحسنى، میخوانیم ان شاء الله در سوره مبارکه اعراف. لله الاسماء الحسنى فادعوه بها. این خداست که اسماء و صفات و حسنا در وجود از آن است. انسان گم شدهش عزیزان تو وجود چیه؟ عزت. ما دوست داریم عزیز باشیم. سرمنشأ عزت در دست خداوند است. راه ارتباط ما با این عزت صفت العزیز. ما دوست داریم قوی باشیم، قدرت داشته باشیم تو وجود. قدرت در نزد هیچ کس نیست. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. قوت صرفا از آن خداست. هر که ادعای آن میکند دروغگو و لافزنی بیش نیست. اما این خدای صاحب قدرت در مسیر ارتباط و شناخت قدرت خودش با ما از صفت قوی، از واژه المقتدر استفاده کرده است. این اسماء ما را با آن صفات دلالت و راهنمایی می‌کنند. هر چه هست صفات الهی است. اگر حکمت است، اگر قدرت است، اگر عزت است، اگر جمال است، اگر جلال است، از آن است. چیز دیگری نیست، خبری نیست جز او. لذا اون کسی که جز به ولایت حق تکیه می کند و سو می کند، مانند همان خانه عنکبوتی است که پای برباد است و هیچ پایداری و ثباتی نیست. چرا؟ چون حق نیست. تناسب بین حق و رابطه بین حق و باطل همینه. حق یعنی امر ثابت پایدار مفید، باطل یعنی امر بی اساس ناپایدار غیر مفید. به زیبایی تمام این وجه شبه را که دقت کنید مطلب روشن و واضح می شود. فرمود و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. سه مرتبه کلمه بیت تو این آیه میاد، یعنی ثقل آیه شریفه رو کلمه بیت، آرامش، آسایش، سکون، قرار تو بیته. اما خانه عنکبوت آرامش و سکون و قرار و پایداری ندارد. ولایت غیر خداوند سکون و قرار و پایداری نداره. خیلی زیباست. اما پایان آیه جمله‌ای میگوید که خیلی ذهن انسان رو مشغول میکند. فرمود تمام مطلب رو، اما در انتها میگد لو اگر، لو کانو یعلمو، اگر بدانند اینها، اگر این انسان ها که به جز ولایت الهی تکیه کرده اند، به نفسشون، به شیطان، به توابیت، به مظاهر غیر خداوند، اگر اینها بدانند و اهل آگاهی باشند، ملموس براشون این حقیقت که هیچ پایداری و ثباتی در این ولایت و توجه وجود ندارد. ان الله یعلم ما یدعون من دونه. این علم را از کجا باید به دست آورد بهتر و بیشتر؟ علم در نزد خداوند است. بیایید آموزش بگیرید، متوجه میشید، اهل دانش آگاهی میشوید. ان الله یعلم، خداوند میداند به علم خیش، ما یدعون من دونه من شیء. این کلمه ما یدعون، خداوند میداند آنچه ایشان میخوانند، طلب میکنند، آنچه ایشان عبادت میکنند، من دون الله، از هر چیزی. این ما دو معنا میتواند، یعنی دو جور میتونیم از این ما استنباط و استظهار کنیم. یا مای موصوله باشد، یا برید اصلا بالاتر دیگه اوجشو بگیم مای نافیه باشد. یعنی مای موصوله اگر باشد این میشه ان الله یعلم، و خدا میدونه ما یدعون من دونه من شی، آنچرا که اینها عبادت میکنن جز او، از هر چیزی هیچی نیست. من محض محض باطل مسلم و بی اساس است. و هو العزیز الحکیم که الان به صفات اشاره کردم میگم. اما اگر ما را مای نافیه بدانیم، ان الله یعلم ما یدعون من دونه من شی، خداوند میداند که هیچ عبادتی، هیچ تصور عبادتی جز او نمیشود. اصلا معبودی، این یکم مشکلی که عرض میکنم، البته نمیخوام به چاله ها و دستاندازه های پاره از تفکرات متصدفانه گرفتار بشه بس، لذا با احتیاط عرض میکنم خدمت دوستان. اگر میگویید لا اله الا هو، لا اله الا الله، پس نیست معبودی جز خداوند. پس اگر هر کسی جز خدا را عبادت میکند، عبادت نکرده است، عبادت تصور نمیشه جز به جناب باری تعالی، جز به حضرت او. اگر این چنینه، ما مای نافیه، ان الله یعلم ما یدعون من دونه من شی، خداوند میدونه اگر هر کجا عبادت شود جز خودش، ما یدعون اصلا عبادت نیست، اصلا این رابطه برقرار نشده، اصلا این پرستش نیست، این ارتباطی نیست، ارتباط عبودیت جز با حضرت احدیت برقرار نمیشود. و هو العزیز الحکیم، این دوتا صفت هم خیلی زیبا تتمه کار رو روشن میکنه در دعای و اوست عزیز حکیم. اگر عزت پایدار میخواهید، اگر حکمت پایدار میخواهید، باید برید سراغ او که سرمنشه عزت و حکمت برای وجود و بندگان خویش است. خب بسیار زیبا این مطلب گفته شد در قالب مثل. و تلکل امثال و نظره با حال ناسه، ما این مثال ها رو میگیم برای مردم، میگیم ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه و ما فوقها. ما از پشم تو قرآن مثال میزنیم، از عنکبوت هم مثال میزنیم، از بقره هم میگیم، از مگس هم میگیم، ضعف الطالب و المطلوب در مورد مگس هم میگیم. خداوند این مثال ها را عینی ملموس پیش روی انسان ها قرار میدهد، اما این مثال ها خیلی عمیقن، خیلی ظاهر ساده ای دارن، مثل کل قرآن. یه آیه رو نگاه میکنید دیگه عموم فهم ترین مطلبی که در قرآن، یه آیه که دیگه ساده ساده همه میفهمن، چون میده اوفو بالعقود، مسلمونا به عقدتون وفا کنید. خب حالا از همین کلمه ساده اوفو بالعقود که به هر زبان دنیا ترجمه کنید، هیچ کی توش نمیمونه و همه میفهمن وفای به عقد یعنی پیمانتون رو به پایان رساندن. حالا از همین آیه چقدر مطلب میخواد در بیاد؟ از همین ظاهر ساده، از این میخواد 100 تا عقد چی در بیاد؟ از این میخواد چه مباحث مهم حقوقی، اخلاقی و اجتماعی از همین نیمایه قرآن در بیاد؟ نمیدانم ساده میگید که عرض به خدمت جقول و قولن سدیدا، محکم صحبت کنید، درست بگید. خب اینو به هر زبانی ترجمه کنید همه میفهمن، هیچ ابهامی نداره. اما از همین آیه چقدر میخواد مطلب در بیاد؟ در تعریف این قول سدید، آثار این قول سدید، کاربردهای این قول سدید و محکم، با بازده و اون خروجی اون زیرمناهای قول سدید، چقدر میشه از این آیه مطلب خارج کرد؟ تمام قرآن همینطور عزیزان، یعنی قرآن لایه ها و سطوح فهمه مختلف دارد، لایه لایه میری جلو، میری جلو، میری جلو تا میرسی به جایی که بالاخره خیلی کار عمیق‌تر و ظریف‌تر میشه. تک تک این مثال‌های قرآن هم همینطور است. فرمود و ما یعقلها الا العالمون، این مثال‌هایی که گفتیم اینا رو نباید فقط بشنوید ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، بلکه اینها باید چی بشه؟ تعقل بشه این مثال ها. و ما یعقل ها، این مثال ها رو زدیم اما تعقل نمی کنن این مثال ها را مگر عالمون. پس یعنی اولا راه رو خدا نشان میده، این مثال ها برای تلاوت و قرائت نیست فقط، بلکه اینها برای تعقله، اینها رو باید کاوید، درون اون رو رفت روی این بحث بیت عنکبوت، باید مقالات نوشت، باید مطالعات کرد، باید کارهای جدی انجام بشه، باید در ولایت خدا و بچه شبهش با بیت عنکبوت ده ها سال کار بشه، صد ها سال کار بشه و نکات بدیع و عجیب و زیبا و شگفت اون به درآید و اینها تو زندگی جامعه بشری دیده بشه، را به چشم بیاید و استفاده های عینی علمی عقلی اون رو بشر بررسی کنه و استفاده کنه. اینا کار تعقلی میخواد. اما و ما یعقلها، تعقل نمی کنند اینها رو مگر عالمون. اگر بخواید تو اینها تعقل کنید نیاز به مایه داره و مایه اون هم مایه علمیه. بی مایه یقین بدان فطیر است. این نیاز به آگاهی داره، نیاز به دانش دارن. پس تأکید می کند خداوند در برخورد با آیات شریفه من جمله ضرب الامثال قرآن و مثالهای قرآن بر دو چیز، بر تعقل، بر تعلم، بر عقل و علم. این دو رو باید مخاطب قرآن داشته باشه به افزاید. می دانید ما در عقل دو عقل داریم، میگیم ما یه عقل مطبوع داریم یه عقل مسموع داریم. یعنی ما یه عقلی داریم که خدا تو وجود انسان‌ها قرار داده است. همه انسان‌ها این عقل رو دارن مگر اختلالات جسمی داشته باشند، مگر مشکلات جسمی داشته باشند. این هم سلسله اعصاب نمیدونم مغزشون مشکلات این چینی باشه. همه انسان‌ها تعنی روی تعقل رو دارند، اما افزایش این دست خود انسان‌هاست. مثل خیلی از فطریاتی که خدا در وجود ما قرار داده است، همه انسان ها مقوله صبر ذاتی را دارند. یعنی ماده اولیه صبر تو وجود انسان هست، اما زایش و افسایش اون به دست خود ماست. ما هستیم که صبر رو در وجودمون می افساییم یا کاهشش میدیم. تعقل هم همینطوره، عقل هم همینطوره. انسان ها یا افسایش میدن تعقلشون رو یا نه، تمرین تعقل ندارن و این فروکش میکنن. فرمود و ما یعقلها الا العالمون. دنیایی بحث در این مثالها تعقل اون نمی کنند مگر اونها که آگاهی دارند. خلق الله السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیة للمؤمنین. اوج گرفت سخن، آفریده از خدا. چون بحث این وحن و سستی بیت عنکبوت و بطلان و اون رو پایداری خداوند و صفات الهی و اسماء و جلال و عظمت و ولایت اون بود، فرمود خلق الله السماوات و الارض بالحق. خدا این مجموعه آسمان و زمین رو به حق آفریده است. یعنی چی به حق آفریده است؟ بلحق میتواند با سببیت باشد، علیت باشد، میتواند با مصاحبه و مقارنت باشد. یعنی اولا این مجموعه رو به یه بنیاد و علت حقی آفریده است، یه اساس حقی دارد. ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما باطلا. خداوند به بطلان این وجود رو نیافریده. حکمت الهی پشت آفرینش است. در جزء این وجود و ذره ذره این که میبینید، اینا همه حکمت حکیمانه الهی و فلسفه بنیادی آفرینش در پس آن است، من جمله وجود انسان ها. اگر فرمود آسمان و زمین یعنی تمام کائنات، یعنی تمام موجودات، همه اینها با انگیزه حکمت حکیمانه الهی نه عبث و بیهوده به صحنه آمدن. دو، تمام این آسمان و زمین تجلیات حضرت حق هست. یعنی تو این خلقت خدا محلی، دقت کنید، جایی برای باطل قرار نداده. تمام این آفرینش به حق سیر می کند. خورشید به حق می چرخد و می گردد، منظومه به حق می چرخد، کهکشان به حق می چرخد و می گردد، تک تک گیاهی که از زمین برون می آید، دانه دانه اجزاء حبوبات و نباتات، جز هستی، تک تک حیوانات، تمام اینها به حق در این وجود. اینا به باطل زندگی نمی کنند، حرکت نمی کنند. تمام وجود حق محوره. اگر این چنینه، عنایت بفرمایید، خلق الله السماوات و الارض بالحق، خداوند در این وجود اصل رو بر حق و حقیقت قرار داده است، تو این وجود هر فکر باطل و هر قول و گفته باطل و هر عمل باطلی محکوم به شکست است، چون با این خلقت سازگاری نداره. این خلقت مبناش بر حقه. خداوند تمام این آسمان و زمین و این وجود رو بر مبنای حق آفریده است. اگر این چنین است، هر جزء باطلی که تو این وجود بیاد، این باد وجود خوردش میکنه. میشه و قل جا الحق و ذهق الباطل و ان الباطل کان زهوقا. این میشه قانون کلی الهی سوره مبارکه اسراء. هر چی باطله، هر فکر باطلی، للحق دوله و للباطل جوله، جولانی دارد، یک حرکتی دارد، از بین میره افکار تفکر باطل، گفتار باطل، رفتار باطل. اونی که میماند مستقر تو این آفرینش، به تو این خلقت خدا، حق. حق فرمود خلق الله السماوات و الارض بالحق. خیلی مایه دارن های شریف. ان فی ذلک لآیة للمؤمنین. در چنین نظامی و در چنین مبنای حقی آیه و نشانه برای مؤمنین است. آنها که مؤمن به این نظام میشن، به این صاحب نظام و ناظم میشن، میاند و میجویند آیات حق رو در این وجود و در این خلقت، جستار میکنند و از آن استفاده میکنند. خب به نوع این آیات جنبه برداشتی از مجموعه آیات قبلی، اون هم برداشت‌های توحیدی نابی داشت. حالا یک باره خطاب میرسد به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. اطلو ما اوحی الیک من الکتاب. پیامبر. حالا ریشه را اگر اتصال سخن رو بگیم، ما بالاخره از کجا برسیم به این ایمان تا آیه ها رو تو این وجود بیابیم؟ از کجا برسیم به اون علم؟ از کجا برسیم به اون تعقل تا درک کنیم حقیقت ولایت خدا رو و بتوانیم از دام ولایت غیر خداوند، نفس و شیطان و تباغیت بدراییم؟ یک راه بیشتر نیست، اونم رشته اتصالی است که خود خداوند از عظمت ملکوت خودش فرو آویخته است برای انسانها، و اون رشته اتصال نیست مگر اطلو ما اوحی الیک من الکتاب. نیست مگر وحی، نیست مگر کتاب الهی. پیامبر، تلاوت کن آنچه وحی شده است به تو از کتاب الهی. اطلو ما اوحی الیک من الکتاب. خب اینو بارها بنده گفتم، چون آیه است ناچارم باز هم تکرار کنم خدمت دوستان. در اینجا حضرت باری تعالی پیامبر را دستور به تلاوت میدهد. یعنی رسول خدا در مورد قرآن مأمور به قرائت هست. اقرا بسم ربک الذی خلق، برای مراحل اولیه اقرا، اما برای مراحل بعدی اتلو. قدم اول، پنجایی اول سوره مبارکه علق، اونجا اقرا نه اتلو، اما اینجا اتلو. یعنی اول کار در برخورد با قرآن قرائت است، اما اگر کار بالا اومد چی میشه؟ میشه تلاوت. اول میخوانید، اما تلاوت ویژگی های خاصی دارد. گاهی خدمت دوستان به تفصیل گفتم اولین چیزی که تو تلاوت وجود داره و فرقش با قرائته، خواندن مسئولانه، یعنی خواندنی که میخوانید و کاملا میفهمید این مال شماست، شما مخاطبید، این میشه تلاوت. اگر یه متنی رو انسان داره، روزنامه رو میخونید، خب که ربطی هم به من نداره، یه اطلاعات عمومی دارید توی مجله روزنامه میخونید، این قرائته، دخلی به من نداره، تلاوت نیست. اما اگر دستور عمل و برشنامه رو از مقام موافقتون بهتون تو سازمانتون دادن، حالا دارید میخونید، این چی میشه؟ میشه تلاوت. دقت کردید؟ تلاوت خواندن مسئولانه و مسئولیت پذیره. یعنی وقتی چیزی شما مخاطب شید، این میشه تلاوت. اگر شما قرآن را خواندید، گفتین چه آیات زیبایی است، صدق الله العلی العظیم، قرائت کردید، اما اگر خواندید و گرفتید تو وجودتون که خب حالا چیکار باید بکنم، این دستور به من آمد، این میشه تلاوت. پس این حسن تا آن حسن فرقی است. ژرف. دوم، تلاوت خواندنی است که استمراریه. یعنی شما ممکنه بالاخره توفیقی باشه، بالاخره گاهی قرآن رو باز کنه، یک کسی نگاهی بکنه چقدر قرآن زیبا، یه چاپ خوبی هم هست و حالا این آیهش هم خوندیم دیگه الحمدلله. گاهی هم توفیق بوده جایی نشستیم، شادی تفسیر یک آیه هم شنیدیم مثلا، این ممکنه قرائت باشه اونو که خوند، اما تلاوت نیست. اگر به شکل برنامه منظم حساب شده این صحیفه جان و معرفت انس وجودتون شد، دلبسته این شدید، نتونستید ازش جدا بشید، چسبیدید به این، این میشه تلو و بعد اون کاری که دارید میکنید میشه تلاوت، یعنی که جزء زندگی شماست، جزء برنامه قطعی شماست، حالا دارید تلاوت قرآن میکنید، نه اینکه از سر تفنن و گاهی فرصتی دست دادی و مراجعه کردی. اطلو پیامبر تلاوت کن، تلاوت کن. میخوای به تعقل برسی، میخوای به علم برسی، میخوای به ایمان برسی، تمام سرمایه اون همینجاست، تمام سرمایه همینجاست، خود از همینجا شروع کن، از همین قرآن، از همین وحی بگیری همه اینا رو، اما با تلاوت. پس یک، خواندن مسئولانه که ایجاد مسئولیت میکند و من مخاطبم دقیقا. دوم، استمرار، استمرار و اتصال، پیوستگی. فرمود اطلو ما اوحی الیک من الکتاب، پیامبر تلاوت کن آنچه به تو وحی شده است از کتاب. آنچه به تو وحی شده است، که این آنچه به تو وحی شده است چیست؟ این من بیانیه، یعنی کتاب. اطلو ما اوحی الیک من الکتاب، یعنی اطلو ما اوحی الیک، که این اوحی الیک کتاب است. عجیبه، خیلی عجیبه این جمله‌ای که عرض می‌کنم. خب دو سه شب قبل این در سوره مبارکه اعراف به آیه رسیدیم که آیه خیلی مهمی بود، والذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین. بودن خیلی از عزیزان، اونها که تمسیک به کتاب دارند، به تمام وجود خودشون رو کاملا متصل کردن به کتاب و حفظ میکنن کتاب را، مسکه گفتیم حفظ کردن، کاملا حفظ میکنن کتاب را و اقامه صلات میکنند، ما اجر مصلحین رو ضایع نمیکنیم. یعنی اولا راه رسیدن به صلاحیت تمسک به کتاب است، این روشن، و اجر صالح و مصلح هم پایین. نه صالح میشه، باز دقت بفرمایید، نه صالح میشه انسان در تمسک به کتاب، بلکه چی میشه؟ مصلح میشه. نه خودش آباد میکنه، بلکه دیگران را هم آباد میکند در تمسک به کتاب. اما اشاره کردیم، خب فرمود والذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة، اونها که تمسک به قرآن میکنن و اقامه صلاة میکنن. یعنی چه؟ آیا تمسک به کتاب جز اجزاء قرآن صلاة هست یا نیست؟ بس نیاز نیست که دوباره خدا من بفرماید، اگر کسی تمسک به قرآن کند یقینا اقامه صلات از اجزاء حفظ قرآن است. اما قرآن اقامه صلات رو بیرون میکشه، جدای از قرآن مطرح میکنه. اینجا فرمود اطلو ما اوحی الیک من الکتاب، پیامبر تلاوت کن هر آنچه بر تو از قرآن آمده است. از اجزاء قرآن که پیامبر اگر تلاوتش کنه به اون تن میدهد و مسئولیتش رو میپذیرد، نمازه. اما میگد و اقم الصلاة، یعنی باز نماز از مجموعه قرآن چی شد؟ بیرون کشیده شد. اینها حکایتیست، اینو یه جا دو جا، من الان دو جاشو دارم خدمتون میگم، این ده ها جا در قرآن میبینیم که این پدیده و این موضوع رو خداوند برون بکشد از مجموعه فضای قرآن. یعنی میخوام بگم نه به این معنا که قرآن یه طرف، صلاة یه طرف، مثل این که از اهم موضوعاتی که خدای سبحان از قرآن به در میاره مسئله صلاته. و این آیه هم آیه عجیبیست، من واردش نمیشم این آیه رو، چون میخوام روش انشاءالله با تفسیر بیشتری صحبت کنم، میذارم برای فردا این قسمت آیه را. اطلو ما اوحی الیک من الکتاب، پیامبر تلاوت کن کتاب را، بعد و اقم الصلاة، دیگه اینو حفظید خود، این همون آیه که حفظید، اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر. عجیبی، بدان که نماز باز می‌دارد از فحشاء و منکر و هر آینه ذکر الله اکبر. آیا یعنی چی؟ حالا الان باز نمی‌کنم، بگذارید انشاءالله با لطائف و ظرافش فردا بگم که با تفصیل فزونتر این آیه انشاءالله مطرح بشه. این چیه؟ این ذکر الله همون نمازه یا چیز دیگری است؟ ولی ذکر الله اکبر و الله یعلم ما تصنعون، خداوند میداند که چه میکنید. اینو انشالله خدمت دوستان عزیز خود بحث رو فردا باز میکنیم. و اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، فقط یک پیش درآمد تمسک میجویم، یک کلمه از وجود حضرت مولا میگم. این خطبه رو گاهی خوندم خدمت دوستان، اما اونقدر لطیفه و زیبایه که خوندنی است. سریع یک سه دقیقه ترجمه و عرضم رو به پایان میرسانم و ادامه آیه رو هم فردا در بحث مستقل اقیم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر بحث خواهیم کرد ان شاء الله. خطبه 199 نهج البلاغه از کان یوسی بهی اصحابه. شنیدید بارها از بنده از دیگران کانه بر سر فعل مضارع در میاد، بعد نتیجهش میشه چی؟ میشه استمرار دوام. کانه یقول یعنی پیامبر گفت نه یک بار دو بار بلکه همیشه میگفت. اینجا کانه یوسی یعنی امیرالمومنین نه یک بار دو بار بلکه ده ها بار صد بار صدها بار این وصیت رو به یارانش کرد. کانه یوسی بهی اصحابه تعاهدو امر الصلاه. تعاهد باب چیه؟ تفاعل کار طرفینی. تعهد ببندید با نماز، نماز با شما تعهد می‌بندد. تعاهد و امر الصلاه و حافظو علیها. باز حافظو چیه؟ محافظه طرفینیه. حافظ نماز باشید، نماز حافظ شما می‌شود. و استکثروا منها. استکثار یعنی زیاده روی، زیاده روی کنید از نماز. و تقربوا بها و به وسیله نماز نزدیک بشید. به چی؟ به حق، به جلالش، به جمالش، به عظمتش. فانها کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. این نماز همون کتاب قطعی است که خدا بر مؤمنین مسجل کرده است. الا تسمعون الا جواب اهل النار حين سئلوا. آیا شنیدید گوشتون هنگامی که خدا از زبان دوزخیان میگوید ما سلککم فی سقر، چه چیز شما رو در جهنم آورد؟ قالوا لم نکن من المصلین. میگن ما از مصلین نبودیم. و ان الحال لتحط الذنوب حتی الورق. دمدم پاییز میشه، اگر پاییزی باشه برگ ریزان رو شاهد باشید، باد خزان که میوزد برگ ها میریزه به سرعت. و نماز همان گونه که برگ‌های پاییزی از درختان می‌ریزد، زشتی‌ها و گناهان انسان را می‌ریزاند. و تطلقها اطلاق ربق. این گردن رو و این زنجیرهایی که به گردن نماز باز می‌کند. و شبه ها رسول الله و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تشبیه کرد نماز را به لحمه. حمه یعنی چشمه آب گرم معدنی. اما تکون علا باب رجل، که در به خانه جلو خانت نیاز نیست برید سر این اردبیل، نیاز نیست برید نمیدونم کجای رامسر، نه. تکون علا باب رجل فهوه یقتصل منها فلیوم و لیله، که هر کدامتون تو این میشویید خودتون رو خمس مرات، پنج بار. فما انسا انیب قاله یمنت دره. آیا میشه کسی پنج بار خودشو در چشمه آب گرم مردنی بشوید؟ امیرالمومنین فرمود بعد بر بدنش چیزی هم باقی بمانه؟ کدوم عاقل این رو قبول میکنه؟ و بعد میفهمد فقط عرف حقها رجال من المؤمنین الذین لا تشغلهم عنها زینة متاع ولا قرة عین من ولد ولا مال. قدر این نماز و حقیقت این نماز رو کسانی فهمیدم که هیچ دلبستشون نکرد متعلقات دنیوی، به خدا مربستشون گفت رجال صدقو رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. سوره مبارکه نور. بزرگانی که هیچی بازشون نداشت از یاد خداوند و ذکر الهی، هیچ دل مشغولی از دل مشغولی های دنیا. و ادامه سخنان امیر که فوق العاده زیبا و دلنشین است. اینو گفتم پیش درآمدی باشه برای بحث عدم الصلاه که خدمت عزیزان فردا بازگو خواهیم کرد. اینه که شما وقتی میخواید من دعا بکنم بعد بگم پروردگارا، به آیه آیه کلام توفیق فهم و درک و عمل به نورانیت سخنت رو بر ما ارزانی بدار. آنی و کمتر از آنی بین ما و بران و اطرت جدایی میفکر. توفیق پیوستن به ولایت خودت رو و زین عنایات خودت رو پروردگارا از ما مزایقه و فرمان.